ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی امان الله امیرزایی مرا همراهی می کنم. مقامات قندهار می گویند 9 تنه که بر قرارگاه نیروهای خارجی در ولسوالی ژیره حمله کرده بودند همه کشته شدند. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از آن مهمترین اخبار ساعت را میشنویم. سرخط اخبار منطقه و جهان میگوید در یک حمله انتحاری در پاکستان 13 تن کشته و 18 نفر دیگر مجروح شدند و گزارش شده که ایران توافق اتمی را امروز به اجرا گذاشت. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم فریبا واحدی.
حزب وفاق ملی و ده‌ها فعال جامعه مدنی خواهان امضای هرچی عاجل‌تر موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا شدند و دو زن زندانی به اساس فرمان رئیس جمهور از قید رها شدند. تفصیل خبرها. حزب وفاق ملی افغانستان از رئیس جمهور کرزی می‌خواهد که باید هرچی زودتر موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا را امضا کند. بسم الله شیر، رئیس این حزب، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که حکومت باید به فیصله‌های لوی جرگه مشورتی در خصوص این تفاهم‌نامه احترام بگذارد.
در صورتی که مردم و یا لوی جرگه مشورتی، پارلمان و سنای کشور به خیر و منافع کشور بدانند، حالا چی باعث شده که آقای رئیس جمهور یک شاخه از پیمان استراتژی که پیمان امنیتی است امضا نمی کند؟
آقای شیر گفت در آینده هر مشکلی که به خاطر امضا نشدن این موافقتنامه به میان آید، مسئولیت آن به دوش حکومت افغانستان بود. از سوی دیگر، ده‌ها فعال جامعه مدنی امروز در ولایت بامیان در اعتراض به امضا نشدن موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا مظاهره کردند. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد که این مظاهره کنندگان از رئیس جمهور کرزی می‌خواهند که این تفاهم‌نامه را هرچی عاجل‌تر امضا کند. این مظاهره کنندگان نگرانند که تأخیر در امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا ممکن سبب ناامنی‌ها در کشور شود. دو زن زندانی به اساس فرمان ریاست جمهوری افغانستان از زندان زنانه بادامباغ شهر کابل از قید آزاد شدند. عزیز احمد سرباز، رئیس سورنوالی نظارت از محلات سلب آزادی لوی سورنوالی، امروز هنگام رهایی این دو زن گفت که بر بنیاد فرمان رئیس جمهور در مدت حبس 17 زن دیگر هم تخفیف به میان آمده است. این در حال است که یافته های یک هیئت ولیسی جرگه از این محبس نشان می‌دهد که زنان محبوس در این زندان شکایت کردند که آنان در فرامین عفو ریاست جمهوری شامل ساختن نمی شوند. نظیفه زکی، یک عضو ولیسی جرگه که ریاست هیئت ایزومی به این زندان را بر عهده داشت، امروز در مورد این خواست زندانیان زن چنین گفت.
یک تعداد محبوسین ادعا داشتن که به احترام 8 مارس روزی بین المللی زن در فرمان مقام ریاست جمهوری تخفیف در نظر گرفته نشده و پیشنهاد می‌گردد که مقام ریاست جمهوری به افتخار 8 مارس روزی جهانی زن در مورد محبوسین و ناس مورد عفو و تخفیف در نظر گرفته شود.
به اساس معلومات مسئولان زندان زنانه بادامباغ کابل، همکنون 230 زندانی با 73 طفلشان در این زندان به سر میبرند. و مسئولان امنیتی در ولایت قندهار میگویند که 9 فرد مهاجم مسلح چاشت امروز در ولسوالی ژیره این ولایت بر یک مرکز نیروهای بین المللی حمله کردند. عبدالحمید وردک، قمندان قلوردی 205 اتل در قندهار، در صحبت با رادیو آزادی گفت که ابتدا در این محل انفجار صورت گرفت و سپس مهاجمان داخل مرکز شدند. به گفته آقای وردک، درگیری میان نیروهای افغان و مهاجمان اکنون پایان یافته و نیروهای افغان توانستند این 9 مهاجم را از پا درآورند. در این حمله به نیروهای افغان و خارجی صدمه نرسیده است. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. این بود خبرهای افغانستان. تحولات جهان را همکارم جعفر احمدی تقدیم می کند.
سلام به شما. در یک حمله انتحاری در پاکستان 13 تن کشته و 18 نفر دیگر زخمی شدند. این حمله صبح امروز در شهر راولپندی صورت گرفت. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان، 6 افسر اردو و 7 غیر نظامی کشته شدند. یک مقام امنیتی پاکستان که نامش ذکر نشده در مورد این حادثه چنین گفت.
تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که این یک حمله انتحاری بوده. در این حمله به شمول غیر نظامیان 6 تن از افسران اردو نیز کشته شدند و تعداد مجروحین 18 تن هستند.
مسئولیت این حمله را تحریک طالبان پاکستان به عهده گرفته است. حادثه در منطقه‌ای که در آن تعداد زیادی از تأسیسات نظامی پاکستان موجودند رخ داده است. این حمله یک روز پس از کشته شدن 20 عسکر پاکستانی به وقوع پیوست. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که این کشور توافق بین المللی روی توقف غنی سازی یورانیم تهران را امروز به اجرا گذاشت. این تلویزیون امروز گزارش داد که فعالیت دستگاه های سنترفیوژ در تأسیسات اتمی نطنز متوقف شده است. بر اساس گزارش، ناظران اداره بین المللی انرژی اتمی به هدف نظارت از این پروسه در محل حضور داشتند. دیپلمات های غربی در شهر ویانا گفتند که در گزارش اداره بین المللی انرژی اتمی این مسئله تایید شد که ایران توافق اتمی را به اجرا گذاشته است. ایران در ماه نوامبر با بریتانیا، چین، فرانسه، جرمنی، روسیه و ایالات متحده آمریکا بر سر برنامه اتمیش به یک توافق دست یافت. بر اساس این توافق، در بدل رفع موقت بعض تحریم‌های بین المللی بالای ایران، این کشور مجبور است برنامه غنی سازی یورانیم خود را محدود بسازد. در این حال مایکل مان، سخنگوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بر رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
All of the things that are linked to the nuclear program that they promised to do in the November 24th agreement.
اداره بین المللی انرژی اتمی تمام مسائل مرتبط به برنامه اتمی را که آنها در موافقتنامه 24 نوامبر متعهد به اجرای آن شدند ارزیابی خواهد کرد. آنها یعنی ناظران تمام نکات را بررسی خواهند کرد، مشخص می کنند که ایرانی ها به کدام اقدامات نیاز دارند و سپس به ما گزارش خواهند داد. و رئیس جمهور اوکراین با اجرای مذاکرات با اپوزیسیون این کشور توافق کرده است. این توافق پس از درگیری‌های خشونت آمیز میان معترضان ضد حکومت و پلیس ضد شورش در کیف صورت گرفت. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین گفت کمیته خاص را ایجاد کرده است تا به هدف دریافت راه حل برای بحران اوکراین بر روز دوشنبه با نمایندگان اپوزیسیون دیدار کند. در این حال کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا این تصمیم رئیس جمهور اوکراین را یک اقدام مثبت خواند. من رویدادها در اوکراین را در جریان چند روز گذشته از نزدیک تعقیب می کنم. می بینم که رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ امروز با رهبران اپوزیسیون گفتگو می کند. من امیدوار هستم که این یک اقدام مثبت به جلو باشد. معترضان ضد حکومت دیروز با نیروهای امنیتی درگیر شدند. این بدترین خشونت از زمان آغاز اعتراضات علیه حکومت رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ خوانده شده است. پایان خبرها.
ساعت 3:08 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را با هم یک جا در برنامه دنبال میکنیم. با کشته شدن 9 مهاجم و یک عسکر ناتو، درگیری در ولسوالی ژیره قندهار به پایان رسید. حلقات سیاسی و فعالان مدنی خواهان امضای هر چه زودتر توافقنامه امنیتی با آمریکا شدند. در حمله انتحاری امروز در شهر راولپیندی پاکستان 13 تن کشته و 18 نفر دیگر زخمی شدند. ایران در گفتگوهای پس فردا که برای صلح در سوریه در سوئیس برگزار می شود اشتراک می کند. گزارش هم از انکشافات اوضاع اوکراین داریم و در نیم ساعت دوم برنامه در پروگرام فکر نو با جوانان با چند تن از پیلوتان جوان قوای هوایی افغانستان صحبت داریم که برای آموزش به جمهوریت چک آمده بودند.
ما احسان الله با امیری یک تن از پلوتان جوان ارتش هوایی افغانستان و تقریبا در حدود دو ماه می شود برای ترنینگ به جمهوری مردم چک آمدیم.
احسان الله یک تن از پیلوتان جوان افغانستان است که برای آموزش به جمهوریت چک آمده بود. دوستان دیگری وی هم با ما صحبت دارند در پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان. با کشته شدن 9 حمله کننده و یک عسکر ناتو در ولایت قندهار درگیری در ولسوالی ژیری به پایان رسیده است. این حمله پیش از چاشت امروز بالای یک قرارگاه نیروهای بین‌المللی صورت گرفت. طالبان مسلح مسئولیت این حمله گروهی را به عهده گرفتند. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
یک حمله گروهی طالبان در ولایت قندهار به ناکامی انجامید. مقامات میگویند حوالی ساعت 11:30 پیش از چاشت امروز 9 انتحار کننده بالای پایگاه نظامی نیروهای بین المللی در ولسوالی ژیری حمله کردند. عبدالحمید وردک قماندان قول اردوی 205 اتل در ولایت قندهار بر رادیو آزادی گفت تمامی 9 حمله کننده توسط نیروهای ISAF کشته شدند. او افزود حمله کننده ها از لباس نیروهای بین المللی استفاده کرده و پیش از رسیدن به پایگاه نظامی انفجار را هم به وسیله یک موتر انجام دادند. بر اساس آخرین گزارشی که من دریافت کردم 8 تن که سوار بر یک موتر صرف بودند میخواستند با عبور از دیوار داخل پایگاه نظامی شوند. زمانی که یک حمله کننده دیگر خود را منفجر ساخت 8 تن از موتر صرف پیاده شدند تا داخل پایگاه نظامی شوند. همه ایشان از بین رفتند. در آنجا برج‌های لوای سوم ما و برج‌های خارجی ها قرار دارند. از همانجا دیدند و تمامی حمله کننده ها را از بین بردند. در این میان حاجی جمال آقا ولسوال ژیری قندهار هم در صحبت با رادیو آزادی گفت که تمامی حمله کننده ها از سوی نیروهای بین المللی کشته شدند. ولسوال ژیری میگوید در این رویداد به نیروهای بین المللی آسیب نرسیده است، اما در این حمله کشته شدن یک عسکر خارجی که احتمالاً آمریکایی بود تایید شده است. ناتو گفته که این عسکر در جریان حمله امروز در ولایت قندهار کشته شد. در این میان جاوید فیصل سخنگوی والی قندهار تایید کرده که تمامی حمله کننده ها توسط نیروهای ناتو از پا در آمدند. مقامات میگویند از این پایگاه نظامی نیروهای بین المللی برای عملیات های تیاره های بی پیلوت استفاده می شود. طالبان مسلح مسئولیت حمله امروز در ولسوالی ژیری ولایت قندهار را به عهده گرفته و ادعا کردند که تلفات سنگین به نیروهای بین المللی وارد کردند، اما ISAF تنها کشته شدن یک عسکر خارجی را تایید کرده است.
وارد کردن فشارها.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
فشارها از سوی برخی حلقات سیاسی و فعالان مدنی مبنی بر امضای هرچه زودتر توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا بر حکومت افغانستان ادامه دارند. حزب وفاق ملی افغانستان امروز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل خواهان امضای فوری این توافقنامه شده بر عملی کردن فیصله های لوی جرگه مشورتی در این خصوص تاکید کرد. با سلسله همین فشارها برخی از فعالان نهادهای جامعه در ولایت بامیان نیز مظاهره کردند، اما رئیس جمهور کرزی در اظهارات اخیر خود تاکید نمود که پیش از امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا باید پروسه صلح در افغانستان از سوی آمریکا عملا آغاز شود. ویدا برکی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
وارد کردن فشارها از سوی برخی از حلقات سیاسی و نهادهای جامعه مدنی به منظور امضای هرچه زودتر توافقنامه امنیتی با آمریکا بر حکومت افغانستان ادامه دارند، اما تا اکنون هیچ تغییری در پالیسی ارک به نظر نمی‌رسد. حزب وفاق ملی افغانستان به روز دوشنبه خواهان امضای هرچه زودتر توافقنامه امنیتی با آمریکا شده و می‌گوید که حکومت باید به خواسته های ملت احترام بگذارد. بسم الله شیر رئیس این حزب در یک نشست خبری در کابل در این مورد چنین گفت:
قسم آقای کرزی هم ما را فریب میدن امروز و این گپایشان در پشت پرده همون گپی است که امضا شده. ما باز هم میگیم که در تنگنا قرار گرفتیم، رأی مردم باید آقای کرزی سه پایمال نکنه، برای مردم احترام داشته باشه.
اما ریاست جمهوری افغانستان این گونه اتهامات را که گویا رئیس جمهور کرزی برای کسب امتیازات سیاسی امضای این توافقنامه را به تأخیر میاندازد رد کرده و میگوید که وی خواستار تامین منافع ملی کشور است. رئیس جمهور کرزی به روز یکشنبه یک بار دیگر روی عملی شدن پروسه صلح افغانستان و توقف عملیات های سربازان خارجی بر خانه های افغان ها تاکید کرد و گفت که تا آن زمان توافقنامه امنیتی با آمریکا امضا نخواهد شد. در یک اعلامیه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به نقل از رئیس جمهور کرزی گفته شده که عدم تطبیق شرایط افغانستان در امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی سبب تقویت بهانه برای جنگ در این کشور خواهد شد. آقای کرزی این اظهارات را برای هیئت ابراز داشته که نتایج بررسی‌هایش را در مورد کشته شدن افراد ملکی در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان به وی ارائه می‌کرد. بر اساس گزارش این هیئت در حمله هوایی چند روز پیش نیروهای آمریکایی در ولسوالی سیاگرد 12 غیر نظامی کشته و 4 فرد ملکی دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر فشارهای مقامهای آمریکایی هم در این اواخر به خاطر امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن بیشتر شده و آنان هشدار دادند که اگر این کار به زودی صورت نگیرد به خروج تمام سربازانشان از افغانستان تصمیم خواهند گرفت. در این حال زبیر شفیقی یک تن از کارشناسان و مدیر مسئول روزنامه بیسا و رادیو آزادی گفت که چنین به نظر نمی رسد که رئیس جمهور کرزی از شرایطش در این خصوص بگذرد.
ما در این شک ندارم که رئیس جمهور به حیث یک انسان خواستش شاید می باشد که نام نیک در تاریخ افغانستان به جا بگذاره، با ای که اشتباهات بسیار زیادی را مرتکب شده در طول سالهای گذشته، اما این موقف فعلی رئیس جمهور در مقابل جامعه جهانی ما فکر میکنم که بسیار طبیعی است. در این مورد صادق است و گذشته 12 ساله یک تجربه برشان داده. و
چند روز پیش جو بایدن معاون رئیس جمهور اوباما در یک نشست با حضور مقامهای آمریکایی روی خروج تمام سربازان کشورش از افغانستان تاکید نمود و گفته است که این خواست او حالا در آمریکا حامیان زیاد دارد که در افغانستان باید تعداد محدودی از سربازان آمریکایی باقی بمانند. اما مقامهای افغان همواره تاکید نمودند که آمریکا قصد ندارد تا به یک بارگی افغانستان را ترک کند و این هشدارهای آمریکایی‌ها فقط آوردن فشار بر حکومت افغانستان است.
همکارم ویدا برکی از کابل گزارش می‌داد. حکومت افغانستان درباره گشایش دفتر جدید آمریکا برای افغانستان و پاکستان از واشنگتن خواهان وضاحت شده است. شورای امنیت افغانستان می‌گوید که ایجاد چنین دفتر یک سلسله ابهامات را به وجود آورده است. شورای امنیت ملی افغانستان در جلسه دیروز خود ضمن مسائل دیگر درباره ایجاد دفتر جدید مشارکت استراتژیک آمریکا برای افغانستان و پاکستان بحث و گفتگو کرد. هدف از ایجاد این دفتر تقویت امنیت و ثبات در افغانستان و پاکستان و انتقال به حضور عادی دیپلماتیک آمریکا در این دو کشور خوانده شده است. دفتر مشارکت استراتژیک افغانستان و پاکستان بنا بر دستور رئیس جمهور اوباما در وزارت خارجه تشکیل شده است. هرچند گفته می شود که این دفتر جدید خروج کارکنان عملیات ملکی مربوط به وزارت خارجه آمریکا از افغانستان را تنظیم خواهد کرد، ولی شورای امنیت افغانستان می گوید این اقدام واشنگتن یک سلسله سوالها و ابهامات را نزد حکومت افغانستان ایجاد کرده است. نصرالله استانگزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل به این باور است که ایجاد دفتر سوم در کنار سفارت و نمایندگی خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان سوال برانگیز است.
سفارت ایالات متحده آمریکا که هم در افغانستان فعال است و هم در اسلام آباد فعال است و سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل یک سفارت های مهم دولت شمرده میشه در سطح جهانی. این چه کار میکنه؟ و در پالی از یک نمایندگی خاص برای افغانستان و پاکستان دولت ایالات متحده آمریکا در چارچوب وزارت خارجه شده. دفتر سومی که به نام دفتر روابط استراتژیک بین افغانستان و پاکستان در میان میاد.
قصر سفید می گوید این دفتر برای تقویت شراکت استراتژیک میان آمریکا، افغانستان و پاکستان و عملی ساختن پروژه های خاص برای تقویت امنیت و ثبات در افغانستان و پاکستان ایجاد شده است. ولی دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور کرزی می گوید که در جلسه دیروز با مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه دستور داده شد که درباره این دفتر جدید از آمریکا توضیحات بخواهند.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
ساعت 3:19 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه گزارش های مهمترین تحولات منطقه و جهان را دنبال میکنیم. در یک حمله انتحاری که صبح امروز در شهر راولپیندی پاکستان رخ داد، 13 تن کشته و 18 تن دیگر زخم برداشتند. مقام های امنیتی میگویند 6 تن از کشته شدگان افسران اردو اند، در حالی که متباقی غیر نظامیان می باشند. مسئولیت این حمله را تحریک طالبان پاکستان به عهده گرفته است. نیروهای امنیتی پاکستان در حال از سوی طالبان پاکستانی مورد حمله قرار گرفتند که حکومت مرکزی اسلام آباد به رهبری نواز شریف تلاش دارد تا روند مذاکرات با تحریک طالبان پاکستان را آغاز کند. جزئیات بیشتر را در گزارش فرشته نگاه از پشاور می‌شنوید.
در نتیجه یک حمله انتحاری در شهر راولپندی پاکستان، 13 تن کشته و 18 تن دیگر زخم برداشتند. مقام های امنیتی این شهر میگویند یک انتحار کننده صبح امروز خود را در بازار به نام آیار واقع در نزدیک قماندانی امنیه یا GHQ شهر راولپندی منفجر ساخت. در این حمله انتحاری به شمول 6 تن از افسران اردوی پاکستان، 7 غیر نظامی نیست کشته شده است. یک مقام امنیتی در صحبت که از محل رویداد با رسانه ها داشت در مورد گفت:
او
می گوید تحقیقات ابتدایی نشان می دهد که این یک حمله انتحاری بوده. در این حمله به شمول غیر نظامیان 6 تن از افسران اردو نیز کشته شدند و تعداد مجروحین 18 تن هستند. به گفته مقام امنیتی در جمع کشته شدگان غیر نظامی 2 محسن نیز شامل است. مجروحین این رویداد را که تعدادشان 18 تن است به شفاخانه مرکزی راولپندی منتقل نمودند. دکتران وظیفه 6 تن از آنها را وخیم خوانده است. شهر راولپندی در فاصله 14 کیلومتری اسلام آباد پایتخت پاکستان قرار داشته و در جمع یکی از شهرهای اساس پاکستان که بیشترین مراکز نظامی در آن واقع است شمار می شود. مسئولیت این حمله انتحاری را گروه تحریک طالبان پاکستان به عهده گرفتند. در 2 روز این دومین حمله از سوی طالبان پاکستانی است که مقامات امنیتی این کشور را هدف قرار می دهد. در حمله بمی دیروز که در شهرک بنوی ایالت خیبر پشتونخوا در کاروان مقامات امنیتی رخ داد، 23 تن کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی گردیدند. مسئولیت حمله دیروز را نیز تحریک طالبان پاکستان به عهده گرفته بود. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
شماره از فعالان مدنی تا یک راهپیمایی مسالمت آمیز در شهر کابل حمله انتحاری جمعه شب در وزیر محمد اکبرخان این شهر را محکوم کردند. این افراد راهپیماییشان را عصر روز یکشنبه از برابر رستوران لبنانی محلی که در آن این حمله صورت گرفته آغاز و تا چهارراهی زنبق شهر کابل ادامه دادند. در نتیجه حمله انتحاری شب جمعه در نزدیکی رستوران لبنانی ها در منطقه وزیر محمد اکبرخان شهر کابل 21 تن به شمول 13 تبعی خارجی کشته شدند. ویدا برکی با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
مرگ بر جنایت.
این صدای اعتراض کنندگان است که در محکومیت به حمله انتحاری خونین جمعه شب در منطقه وزیر محمد اکبرخان شهر کابل به روز یکشنبه در شهر کابل را پیمایی کردند. اعتراض کنندگان که شمارشان به دهاتن می رسید با سردادن شعارهای چون مرگ بر تروریسم و در برابر خشونت نه بگویید، این رویداد را به شدت محکوم کردند. اعضای نهادهای مدنی راهپیماییشان را از مقابل رستوران لبنانی ها، جایی که در آن حمله صورت گرفت، آغاز و در چهارراهی زنبق شهر کابل خاتمه دادند. در پایان راهپیمایی قطعنامه نیز صادر کردند که بخش آن توسط یکی از اعتراض کننده ها چنین به خوانش گرفته شد:
ما جمعی از شهروندان افغانستان اینجا جمع شده ایم تا به نیابت از صدای تمام قربانیان تروریسم در کشور اعتراض و نگرانی خود را نسبت به گسترش این پدیده شوم و خانمانفکن اعلام کنیم. اینجا جمع شده ایم تا فریاد بلند شیوان قربانی ترور باشیم در شمال، در جنوب، در غرب، در شرق و در مرکز افغانستان.
در قطعنامه این نهادهای جامعه مدنی از حکومت افغانستان نیز خواسته شده تا با خانواده های قربانیان کمک های مادی و معنوی صورت گیرند. آنان همچنان از سازمان ملل متحد می خواهند تا در حفظ دستاوردهای 10 سال گذشته افغانان را حمایت کند. در نتیجه یک حمله انتحاری شب جمعه که هدف آن رستوران لبنانی ها در منطقه وزیر محمد اکبرخان شهر کابل بود، 21 تن به شمول 13 خارجی کشته شدند. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح بر عهده گرفته و ادعا نمودند که در این رویداد ده ها خارجی کشته شدند، اما فعالان جامعه مدنی میگویند که با این حرکتشان میخواهند در برابر خشونت ها نه بگویند. دیانا ثاقب و زهرا موسوی دو تن از فعالان مدنی:
این تجمعات نشان میده که ما یک جامعه مرده و خونسان نیستیم. من فکر میکنم این شاید واقعا مفیدترین کاری باشه که ما در حال حاضر میتونیم انجام بدیم، که لااقل نبگوییم به زبان مدنی و شهروندی خود نبگوییم در برابر خشونت.
ما اینجا هستیم به عنوان شهروندان بیدار کشور تا حداقل به گوش حکومتیان برسانیم که ما میبینیم در اطراف ما چی میگذره و درد ما و زخم ما از درد و زخم خانواده قربانیان انتحار انفجار جدا نیست.
هرچند ارگان‌های امنیتی افغانستان از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در کابل و سایر نقاط کشور همواره سخن زدند، اما تنها کابل ظرف چند هفته اخیر شاهد چند حمله انتحاری بوده است. آگاهان میگویند هرگاه به این مسئله توجه صورت نگیرد، با نزدیک شدن روز برگزاری انتخابات ممکن مخالفین مسلح حملاتشان را افزایش دهند.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان تشکر میکنم. در این قسمت برنامه بیایید که با هم روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق بزنیم و ببینیم که چه نوشتند. همکارم سید فتی محمد بها برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل مسئله امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا و روند تلاش های صلح افغانستان را به بررسی گرفتند. سرمقاله روزنامه آرمان ملی تحت عنوان آمریکا بیرون می شود، این را مسخرگی تلقی نکنید، به چاپ رسیده است. در سرمقاله آمده که رئیس جمهور کرزی در نشست های مختلف گفته که آمریکا در حال بیرون شدن از افغانستان نیست و استدلال نموده که این کشور برای سفارتش در کابل تأسیسات جدید می سازد و نیز در تأسیسات نظامی خود بسیار سرمایه گذاری کرده است. سرمقاله نویس این مسئله را خوشباوری آقای کرزی خوانده و نوشته است که این هشدار مقام های آمریکایی نباید شوخی پنداشته شود، که گفتند در صورت امضا نشدن توافقنامه امنیتی و دفاعی سربازانشان را از افغانستان بیرون میکنند. به نوشته روزنامه احتمال زیاد موجود است که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در پایان ماه جاری میلادی در بیانیه‌اش خطاب به اعضای کنگره آن کشور خروج تمام سربازان آمریکایی از افغانستان را اعلام کند. روزنامه سرنوشت در صفحه نخست شماره امروزش در یک مطلب با عنوان درشت اظهارات رابرت گیتس وزیر پیشین دفاع آمریکا را به نشر رسانده است. در مطلب به نقل از آقای گیتس نوشته شده که گفته است مخالف وارد کردن فشار از سوی واشنگتن به خاطر توافقنامه امنیتی و دفاعی بر رئیس جمهور کرزی است. به نوشته روزنامه گیتس گفته که قصر سفید باید خواست های آقای کرزی را در این خصوص مورد غور قرار داده و برای وی فرصت تصمیم گیری را بدهد. روزنامه ویسا در یک مطلب اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی در مورد توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا را به نشر رسانده است. در عنوان مطلب با خط درشت از آقای کرزی نقل شده که پیش از آغاز پروسه صلح امضای این توافقنامه بهانه برای ادامه جنگ در افغانستان را تقویت خواهد کرد. به نوشته روزنامه آقای کرزی این اظهارات را برای هیئت ابراز داشته که نتایج بررسی هایش را در مورد کشته شدن افراد ملکی در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان به وی ارائه می کرد. در مطلب آمده است که به اساس گزارش این هیئت تحقیقاتی در حمله هوایی چند روز پیش نیروهای آمریکایی در ولسوالی سیاگرد 12 غیر نظامی کشته و 4 فرد ملکی دیگر زخمی شدند. ویسا در شماره امروز خود تصاویر برخی از قربانیان این رویداد را نیز به چاپ رسانده است. و روزنامه دولتی هواد اما در سرمقاله امروز خود پروسه صلح افغانستان را بررسی نموده است. به نوشته روزنامه پس از حمله انتحاری جمعه شب در منطقه وزیر اکبرخان شهر کابل، آمریکا یک بار دیگر از طالبان خواست تا سلاح‌هایشان را بر زمین گذاشته و به پروسه صلح یکجا شوند و با پروسه صلح یکجا شوند. روزنامه نوشته است که طالبان این خواست آمریکا را پیوسته رد کرده و اکنون نیاز است تا این کشور به خاطر روند صلح در افغانستان کار عملی را آغاز کند. به نوشته روزنامه در گذشته نیز از مقام های طالبان که آماده مذاکرات صلح شدند در پاکستان یا زندانی شده و یا هم کشته شدند.
برنامه سرود و سخن هر روز از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر از رادیو آزادی فراموش نکنید.
سلام عزیز دلم در چمنت بلبل
تو شاد جهانی یا حبیبی روح روانی
رو یک دم اگر تنها ببینم.
در این برنامه آهنگ های ناب افغانی به نشر می رسد.
شد راه یافت جان
و به ما نامه بفرستین. آدرس ماست رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، برنامه سرود و سخن. با ما تلفن کنید به شماره 0799-48-98-92. روزهای شنبه از ساعت 10 الی 11 منتظر شما هستیم. 100.5 FM و موج کوتاه 1296.
ملل متحد میگوید ایران اطمینان داده است که در گفتگوهای مقدماتی صلح در سوریه نقش مثبت و مؤثر بازی خواهد کرد. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم احمد جعفر احمدی.
با کشته شدن 9 حمله کننده و 1 عسکر ناتو در ولایت قندهار، درگیری در ولسوالی ژرای به پایان رسید. این حمله پیش از چاشت امروز بالای یک پایگاه نظامی نیروهای بین المللی صورت گرفت. ده ها فعال جامعه مدنی ولایت بامیان امروز در اعتراض به تأخیر در امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل واشنگتن مظاهره کردند. در یک حمله انتحاری در پاکستان 13 تن کشته و 18 نفر دیگر زخمی شدند. این حمله صبح امروز در شهر راولپندی صورت گرفت. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که این کشور توافق بین المللی روی توقف غنی‌سازی یورانیم تهران را امروز به اجرا گذاشت. و وزیر خارجه بریتانیا از مذاکرات میان حکومت اوکراین و اپوزیسیون این کشور استقبال کرد. رئیس جمهور اوکراین با اجرای این مذاکرات توافق کرده است.
سازمان ملل متحد میگوید ایران اطمینان داده است که در گفتگوهای مقدماتی صلح در سوریه نقش مثبت و مؤثر خواهد داشت. بان کی مون گفته است که برای ایران دعوتنامه اشتراک در گفتگوهای روز چهارشنبه آینده در سوئیس فرستاده شده است. آرش همایون با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید دعوتنامه اشتراک در گفتگوهای مقدماتی سوریه که روز چهارشنبه آینده در مونترو در سوئیس دایر خواهد شد به ایران سپرده شده است. سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید ایران اطمینان داده است که در گفتگوهای مقدماتی صلح سوریه نقش مثبت و مؤثر خواهد داشت. اما سخنگوی اپوزیسیون سوریه گفته است اگر بان کی‌مون دعوتنامه اش را دوباره پس نگیرد، ائتلاف ملی سوریه از گفتگوها خارج خواهد شد. عکس العمل ائتلاف ملی سوریه درست 2 روز بعد از آن صورت می‌گیرد که اپوزیسیون سوریه در گفتگوهای ترکیه ابراز موافقت کرد که در مذاکرات صلح اشتراک خواهد کرد. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است اگر ایران اصول کنفرانس قبلی که خواهان تشکیل حکومت انتقالی در سوریه است را به طور کامل نپذیرد، این دعوتنامه لغو خواهد شد. بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد روز یکشنبه در مقر آن سازمان به خبرنگاران گفت جواد ظریف وزیر خارجه ایران از اساسات گفتگوها در سوئیس آگاهی دارد که هدف آن تشکیل حکومت انتقالی در سوریه است. بان کی‌مون با اظهار این که در اعلامیه 2012 کنفرانس ژنو نیز بر این مسئله تاکید شده است میگوید ایران می‌داند که اساس این کنفرانس اعلامیه کنفرانس قبلی ژنو است. هدف اساسی کنفرانس ژنو 2 هم این است تا از طریق تفاهم دو جانبه یک حکومت انتقالی تشکیل شود، حکومتی که اختیارات کامل داشته باشد. جواد ظریف وزیر خارجه ایران در این مورد بار به من اطمینان داده است که اگر از ایران دعوت شود، آنها در گفتگوها نقش مثبت و مؤثر را بازی خواهند کرد. سرمنشی سازمان ملل متحد همچنان گفته است ایران در جمله 10 کشور است که از آنها برای اشتراک در گفتگوهای مونترو در سوئیس دعوت شده است. 2 روز بعد از این گفتگوها مذاکرات رسمی بین رژیم بشار الاسد و اپوزیسیون سوریه در مقر سازمان ملل متحد در ژنو آغاز خواهد شد. این که در گفتگوهای مونترو در سوئیس وزرای خارجه کدام کشورها دعوت خواهند شد به تایید روسیه و ایالات متحده آمریکا ارتباط دارد که مبتکر این مذاکراتند. اما بین این دو کشور در مورد دعوت از ایران که حامی رژیم بشار الاسد به شمار می‌رود اختلاف نظر موجود است.
همکارم آرش همایون گزارش می‌داد. در گزارش وی شنیدید که ملل متحد می‌گوید ایران اطمینان داده است که در گفتگوهای مقدماتی صلح سوریه نقش مؤثر و مثبت بازی خواهد کرد. در حالی که سرمنشی ملل متحد بر تأسیس حکومت انتقالی در سوریه تأکید می‌کند و می‌گوید که کنفرانس بین‌المللی صلح در سوریه که پس فردا برگزار می‌شود همین هدف را دنبال خواهد کرد، بشار الاسد رئیس جمهور رژیم سوریه در یک مصاحبه با آژانس خبررسانی فرانسه گفته است که او در انتخابات ریاست جمهوری ماه جون آینده فرصت خوب برای پیروز شدن جهت یک دوره دیگر دارد. او کنار رفتن از قدرت و تأسیس حکومت انتقالی را رد کرده است. رئیس جمهور اوکراین توافق کرده که با مخالفان سیاسی خود گفتگو می کند. ویکتور یانوکوویچ پس از برخورد خشونت آمیز تظاهر کنندگان و پلیس ضد شورش در شهر کیف از آمادگیش برای مذاکرات خبر داد. پیش از این امریکا و اتحادیه اروپا خواهان انجام گفتگوها میان مخالفین سیاسی و حکومت اوکراین شده بودند. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
بالاخره رئیس جمهور اوکراین به انجام گفتگوها با مخالفین سیاسی حکومت ابراز آمادگی کرد. بر اساس گزارش‌ها ویکتور یانوکوویچ گفته که یک کمیته خاص را بر ریاست اندروی کلویف رئیس امنیت ملی اوکراین ایجاد کرده تا با نماینده‌های مخالفین سیاسی آن کشور دیدار کند. این نشست امروز برای پیدا کردن راه حل به بحران فعلی اوکراین برگزار می‌شود. تظاهرات دیروز در این کشور به خشونت انجامید. گفته می‌شود که برخوردها در این اعتراض از آغاز تظاهرات ضد حکومتی دو ماه پیش در آن کشور خشن‌ترین مورد بوده است. بعضی برخوردهای پراگنده در جریان دیشب هم میان اعتراض کننده ها و پلیس ضد شورش صورت گرفته است. از صبح امروز تظاهر کننده ها باز هم در جاده مرکزی شهر کیف در خیمه های خود حضور یافتند. مقامات صحی شهر کیف می گویند حدود 100 تن پس از برخوردهای دیروز به کمک های صحی نیاز داشتند و از میان آنها 40 تنشان در شفاخانه بستری شدند. وزارت داخلی اوکراین می گوید بیش از 20 تن در این اعتراض ها بازداشت شدند. بخش اوکراینی رادیو آزادی هم از دستگیری دو خبرنگارش در جریان تظاهرات دیروز خبر می دهد. در این میان مخالفین سیاسی حکومت اوکراین توافق کردند که با رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ ملاقات میکنند. این آمادگی پس از دیدار ویتالی کلیچکو رهبر مخالفین با یانوکوویچ در اقامتگاه رئیس جمهور در بیرون شهر کیف اعلان شد. آرسینای یاتسینیوک یکی دیگر از رهبران مخالفین رژیم اوکراین در سخنرانی ها با اعتراض کننده ها از سه تقاضای خود در مذاکرات با حکومت سخن گفت. چند دقیقه پیش رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ با من صحبت تلفنی داشت. آنها گفتند که میخوان پروسه مذاکرات آغاز شود. اندروی کلویف منشی شورای امنیت ملی و دفاعی مسئول این مذاکرات خواهد بود. من برای شما دیدگاه شخصیم را گفته میتوانم. اول اینکه محور مذاکرات باید تنها بر اساس محور میدان یعنی بدنه تظاهرات باشد. دوم، به صورت خاص مذاکرات علنی. سوم اینکه گفتگوها تکمیل کننده خواست های ما باشد.
ناشی پرموونی це виконання наших вимог.
در این میان ایالات متحده آمریکا خواهان پایان یافتن خشونت ها در اوکراین شده است. کیاتلین هایدن سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا به روز یکشنبه از اوکراین خواست تا قوانینی را که تظاهرات را در آن کشور محدود می سازد لغو کند. ایالات متحده همچنان می خواهد تا حکومت اوکراین پلیس ضد شورش را از کیف دور کند و گفتگوها با مخالفین را آغاز نماید. اتحادیه اروپا هم خشونت ها در اوکراین را تقبیح کرده است. کاترین هاشتون مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا امروز ابراز امیدواری کرد که گفتگوهای پیشنهادی یک مرحله برای حل بحران سیاسی در اوکراین باشد. من از چند روز به این سو تحولات اوکراین را به صورت نزدیک دنبال می کنم. می بینم که رئیس جمهور یانوکوویچ با رهبران مخالف گفتگو می کند. امیدوارم این اقدام یک حرکت مثبت به سوی پیشرفت باشد. اعتراض های ضد حکومتی در اوکراین حدود دو ماه پیش زمان آغاز شد که در ماه نوامبر پارسال رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ افزایش روابط سیاسی و اقتصادی با اتحادیه اروپا را رد کرد. انتظار می رود مسئله اوکراین در اجلاس وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا به تاریخ 28 جنوری در بروکسل مورد بحث قرار گیرد.
گزارش بود از انکشافات اوضاع در اوکراین. رئیس جمهور این کشور توافق کرده که با مخالفان سیاسی گفتگو می کند. ساعت 3:39 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این قسمت برنامه توجه کنید به پروگرام هفتهوار فکر نو با جوانان.
فکر نو با جوانان.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو خبر سه لسه مودې راهیسی د افغانستان د هوایی ځواک او وسلوال پاوز د جوړیدو او د پراختیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو او ناتو او نورو هیوادونو لخوا هلې ځلې روان دي او مالی مرستې په دې برخه کې جریان لري. د همدغه هلو ځلو په نتیجه کې هڅې کیږي چې د افغانستان هوایی ځواک غښتلی شي، او د دغه کار لپاره معلومه خبره ده چې پرسونل یا ځوانانو ته چې د پیلوټۍ او نورو برخو کې زده کړې وکړي اړتیا ده. له څه مودې راهیسې د چک جمهوریت ته د ځوانو پیلوټانو د روزنې پروګرام پیل شوی دی چې په دې برخه کې یو شمیر ځوانان فارغ شوي دي او دا مهال په افغانستان کې د خپلو خلکو لپاره خدمت کوي. خوشبختانه چې څو تنه دغه ځوانان د اوس موږ سره په سټډیو کې تشریف لري چې د روزنې نه فارغ شوي دي او ډیر ژر به خپل دندو ته په افغانستان کې لاړ شي. نو زه به دوی نه هیله وکم چې ځانونه معرفي کړي. مهرباني کوئ شما خود معرفي کړئ. شنونده عزیزم،
به نام خدا و با عرض سلام، در نخست سلام تقدیم میکنم خدمت همه دستان درکاران رادیو محترم آزادی و با آن کسانی که رادیو آزادی را میشنوند. ما احسان الله پامیری یک تن از پیلوتان جوان ارتش هوایی افغانستان و تقریبا در حدود 2 ماه می شود برای ترنینگ به جمهوری مردمی چک آمدیم که مصروف ترنینگ بودیم. خوشبختانه که موفقانه به پایان رسید و قرار است در آینده نزدیک دوباره به وطن بر بگردیم و در خدمت مردم جامعه خود قرار بگیریم.
بسیار تشکر.
من به نوبه خود خدا معرفی میکنم. اسم من لملای بریتمن محمد مقیم سالنگی، یک تن از پیلوتانی که برای ترنینگ هوایی به جمهوری چک آمده بودیم و حدود 2 ماه تقریبا در جمهوری چک پروازهای خود در طیارات MI-17 موفقانه به پایان رسانیدیم و انشاءالله به زودترین فرصت در خدمت مردم شریف افغانستان در چوکات قوای هوایی افغانستان مصدر خدمت خواهیم شد.
صد شکر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. در نخست سلام های خدا خدمت تمام شنونده های عزیز رادیوی آزادی و همچنین دستان در کارهای رادیوی آزادی تقدیم میکنیم. بنده نیز یکی از خدمتگزاران مخلص قوای هوایی جمهوری اسلامی افغانستان لومله بریتمن علی احمد سلطانی هستم که برای ترنینگ در کشور جمهوری چک آمدیم و الحمدلله که دوره ترنینگ به موفقیت به پایان رسندیم و امیدوار هستم که در آینده بتانیم مصدر خدمت به خاک عزیز خود افغانستان و بر مردم داغ دیده خود باشیم که در ایرا از خداوند متعال کمک و می خواهیم و دعای مردم شریف افغانستان.
بسیار تشکر. تشکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. در هر صد مخه ما سلامون تاسی استاد محترم و کارکم کده از احمد سیا حسوک چی دما غاگل تاس رادیو لطریقه اوری سلامون اخبال وران نکم دما نوم احمد زیام احمد خیل کابل ولای در برنامه اول سالی دما احمد خیل در کلی و سیدن کهیم. تقریبا 2 میاشته کیگی چه من در چک جمهوریت راغلیو در الیکوپتر در مایت 17 در ترنینگ لپارا اولا خیر سر پروازونم پا توگه سر درست بودی پا اپنی زیرات رون که با خیر بیر تخبال وطن سستانش.
دیره مننه. خب اتو شروع میکنیم من بحثه که شما وقتی که اینجا تعلیم یعنی به اصطلاح برای تعلیم آمدین و چیزای نو یاد گرفتین، چی فکر میکنین امی چیزایی که شما یاد گرفتین یعنی در شرایط فعلی افغانستان و در آینده به کدام اندازه یعنی ضرورت است در افغانستان و مخصوصا در بخش پیلوتی که بسیاری دوستان میگن که قوای هوایی افغانستان به او شکلی که لازم است تقویه نشده و ضرورت هم بسیار زیاد است برای قوای هوایی افغانستان. شما در این مورد چی نظر دارین که چی باید شود قوای امنیتی افغانستان و به خصوص قوای هوایی تقویت بیافه و بتانه که امو ضرورت های مردم افغانستان برآورده بسازه در قسمت امنیت و دیگه مسائل؟
در نخست ما باید بگویم که همین آمدن ما به اینجا خود یکی از پیشرفت های قوای هوایی افغانستان بوده. همین که ما رو به اینجا اعزام کردن به خاطر ترنینگ، این یکی از دستاورده های قوای هوایی افغانستان است. بیشک قوای هوایی افغانستان پیشرفت های خود داشته در طول چند سال گذشته، ولی به او عدی که باید ارتش هوایی افغانستان تجهیز میشد به او اندازه متاسفانه که نشده. چون ما میدونیم که اکنون ما اگر از حریم هوایی خود دفاع کرده نتونیم، این ممکن نیست که از طریق زمین ما بتونیم که از جغرافیای خود، از تمامیت ارضی خود به طور درست پاسبانی بکنیم. در حقیقت اگر قوای هوایی افغانستان به طور درست و با عد لزوم که امروز ما نیازمند هستیم اگر تجهیز شود و تجهیز میشد، تا اکنون ای یک موفقیت بزرگ دولت افغانستان نبود و متاسفانه که نشده. و باز هم ما آرزو میکنیم که حکومت ما و به خصوص وزارت محترم دفاع ملی در تجهیز ارتش هوایی هرچی بیشتر کوشش بکنند، چون که حریم هوایی ما باید که در امن باشد. امروز به همه معلوم است که حریم هوایی بیشتر در تهدید می باشد.
بله.
با او اساس باید که ما آرزو میکنیم که حکومت توجه خاص خود ای باره داشته باشه.
تشکر. شما؟
بدون شک قوای هوایی یکی از بنیادهای اساسی اردو در کشورها می باشه که حیثیت ستون فقرات در یک بله. اردو در کشورها داره. نگه تجهیز و تعلیم و تربیه قوای هوایی افغانستان هم بدون شک در چند سال گذشته به اندازه صورت گرفته، اما آنقدری نبوده که قناعت بخش باشه. اردوی افغانستان فعلا حریم هوایی توسط قوات‌های ناتو در افغانستان کنترل میشه. یک تعداد محدود تیاراتی که از گذشته داشتیم و یک تعداد محدود تیاراتی که فعلا دولت امریکا برای دولت افغانستان خریداری کرده دیگه در خدمت مردم افغانستان میباشه و همه روزه صرف به صفت ترانسپورت از هلیکوپتر و تیارات بالثابت در افغانستان استفاده میشه. تیارات جنگی مثل که در گذشته داشتیم میک و یا تیارات که بتون از حریم فضایی افغانستان به صورت درست استفاده کنه متاسفانه که فعلا در اختیار اردوی افغانستان قرار نداره و امیدوار هستیم که دولت مردای افغانستان خصوصا وزارت دفاع افغانستان در این قسمت توجه به خصوص خود بکنه و انشالله با دنیا ارتباطات محکم دارن و محکمتر بسازن تا بتانیم که از چالش هایی که فعلا فرارای قوای هوایی افغانستان موجود است از این کاسته شود و انشالله که در آینده بسیار نزدیک کنترل حریم فضایی افغانستان به دست نیروهای بومی افغانستان قرار بگیره و با افتخار بتانن که همونطوری که از وظایفشان مشخص است که دفاع از استقلال، تمامیت ملی و حاکمیت ارضی افغانستان است، با او وظایفشان پایبند باشن. و امیدوار هستم که پیلوتای جوان افغانستان که فعلا در افغانستان شامل درس هستند و پیلوتایی که در خارج از افغانستان چه در ایالات متحده آمریکا، امارات متحده عربی و چه در کشور جمهوریت چک مصروف تدریس هستند، بتانن که خدمتگزار واقعی به مردمشان شون و انشالله پاسبانان اصلی و حافظان اصلی منافع ملی و حاکمیت ملی افغانستان در آینده خواهند بود.
تشکر. مهربانی شما.
بله، ما در ادامه صحبت‌های دوستای ما میل تاکید نکنیم که فعلا در دنیای امروزی که متو تکنولوژی پیش رفته، خود در چارچوب نظام، در چارچوب نظامی رکن اصلی را قوای هوایی تشکیل میده، چی از لحاظ ترانسپورت، چی از لحاظ اکمالات و چی از لحاظ جنگ. و این یک رکن اساسی و مهم در تمام نظام ها و ارتش های دنیا را فعلا میگه. و متاسفانه که کشور ما در طول جنگ های داخلی و در طول سال های جنگ او توان و قوه که در خاورمیانه زبان زد و عام خاص بود متاسفانه کاملا از دستات و فعلا تبدیل شده به یک قوای بسیار ضعیفه که نمیشه مقایسه کرد با هیچ یک از کشورهای همسایه، در صورتی که کشورهای همسایه ما روز به روز در حال رشد و شکوفایی هستند. و ما این رشد قوای هوایی و در هر صورتش ما در نظر چی حالا بگذاریم از چارچوب نظامی ورتش، حالا در دنیا ما میبینیم که بسیاری از سهولت ها توسط از طریق هوا انجام میگیره، چی از لحاظ رسیدگی به سیل زدگی، و کشور ما یک کشور کوهستانی و کشور بسیار در معرض عوامل ارضی قرار میگیره، سالانه سیل است و زلزله است، و این میتونه بسیار یک گام مفید برای خدمت به مردم ما باشه. و ما امیدوار هستیم که در آینده نزدیک شاهد شکوفایی قوای هوایی افغانستان برای حفاظت از حریم هوایی افغانستان و تمامیت ارضی افغانستان باشیم، و همچنین در سایر امور چی از لحاظ ترانسپورتی و انتقالات و خدمات ملکی و نظامی به مردم افغانستان.
تشکر. مهربانی تاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم بخبل نوبه ما ده ملگرو ده خبرو په تایید ده ویم چه افغانستان هوایی زواک هم ده غسی لکه سنگا چه دوی ویل ده ملا ده تیر حیثیت لری ده یوی اردو ده یوی خی اردو لپاره مونگ یو خ او محکم هوایی زواک ته ضرورت لرو. نو متاسفانه است مونگ غسی هوایی زواک نلرو. نو زه دا خواهش کوم د خپل د حکومت نه خپل د رئیس جمهور نه چې هر څه نمخ کې هوایی ځواک ته ناسه توجه وکړي او یو خی تیاری یا خی هلیکوپټرې مونږ لاس راوړو چې یو ښه د خپل د هوایی حریم له دفاع وکړی سو او خپل سرحداتونه.
تشکر. مننه. خوب اینه میگه پایی طور یک ذره به حساب چون جوان ها زیادتر رمی علاقه مندی داره که شما را بشنون به طور مثال شما چون نام خدا کلتان جوان هستین و آینده افغانستان یعنی چشم امید مردم افغانستان به جوان هاست، و خود ما که وقت جوان ها را میبینیم که به پاهنتون میرن به درس میرن بسیار یک امیدواری کلان برای ما یعنی به اصطلاح احساس ما میکنم که آینده افغانستان هم جوان ها جور میکنند و این جوان ها هستن که آینده ساز کشور افغانستان هستن. خب شما پیامتان برای جوان ها چی است که جوان ها باید چی بکنن؟ چون ما دیدیم بعضی مشکلاتی که در قبلا هم بود و بعدا، یعنی بعضی سیاست مدارای ما زیادتر موقع به جوان ها نمیدادن و شاید حالا یک ذره مشکلاتی باشه. شما اول نظرتان در امین نقش جوان ها در جامعه چی است و پیامتان برای جوان ها چی است که عمل صدای شما رو میشنم؟
بیشکی ما ایره میدونیم که جوان ها یکی از پایه های اساسی یک جامعه هستند.
بله.
و سرنوشت هر کشور هم به دست جوان های باشد، یعنی جوان ها آینده یک ملت هستند. ولی در جامعه ما متاسفانه که به جوان ها و به استعدادهای واقعا شایسته جوان های ما ارزش قائل نبودند در گذشته ها، و به فضل خدای متعال امروز ما شاهد هستیم که جوان ها سیاست مدارهای ما و حکومت دارهای ما اینا به جوان ها ارزش قائل هستند، ولی آزادی برای جوان ها دادند، اما متاسفانه هنوز هم این کفایت نمیکنه که ما
یعنی نقششان باید بیشتر شود،
نقششان باید بیشتر شود در حکومت، و جوان ها باید که بیشتر و بیشتر در ادارات دولتی مصروف کار شوند و یک با مفکوره جدید و با یک اندیشه نو. و ما یقین دارم که اگر چنین چیز صورت بگیره که به جوانهای افغانستان وقت داده شود، برای آنها صلاحیت داده شود، بیشک ما در آینده های نچندان دوری از این مشکلات هایی که دامنگیر ماست و فرارای ماست ما از این بحران ها بیرون خواهیم بود. و ما به جوانهای عزیز پیام ما من هست، یک جوان افغانستان همی است که بدون کدام دلسردی و بدون کدام غفلتی باید که جوان مردانه به خاطر آینده افغانستان و به خاطر قطع دست افغانستان از جامعه جهانی و به خاطر پیشرفت و ترقی افغانستان خودشان دست به کار شوند، تحصیل بکنند. جوان همی است که به کشور خود دل می سوزاند و به آینده ملت خود تلاش میکند. ما هم از جوان ها، من ایست یک جوان بازم تکرار میکنم و میخوایم که اینها خود دست به کار شوند و با آینده افغانستان خودشان بنگرن.
بسیار تشکر. شما؟
من بنابرای خود بدون شک نقش جوانا در همه جوامع بشری چه در گذشته و حال نقش اساسی داره، و جوانای افغانستان الحمدلله بیشتر از 50% تمام نفوس افغانستان تشکیل میده، که یک رقم بسیار درشت در ساخت و ساز اجتماع و زندگی افغانستان است، و برای ساخت و ساز افغانستان بسیار مهم است که جوانای افغانستان بدون کدام نوع تبعیض و بدون کدام نوع مداخله افراد مخرب که در بین جوانای ما متاسفانه امروز دامنگیر شده، از کشورهای بیرونی دکته می شوند و جوانای ما را برای مختلف می کشانند، تعصبات لسانی و نژادی و زبانی و قومی و مذهبی را دامن می زنند. این مسئولیت جوان ماست، مسئولیت تمام جوانای افغانستان است که از همچو افراد دوری بکنند و صادقانه بدون هیچ نوع تعصب برادروار دست به دست هم بدن و در ساخت و ساز کشور خود، در ساخت و ساز زندگی برای فردای بهتر خود، برای نسل‌های بعدی خود کار بکنن که تا نسل افغانستان دیگر مثل نسل امروزی قرضدار دنیا نباشه، نسل افغانستان مثل نسل امروز دست گدایی به طرف کشورهای خارجی دراز نداشته باشه و افغانستان منعیس یک کشور باثبات، منعیس یک کشور نامدار که در گذشته بوده موقف خود حفظ بکنه و ای بدون شک با سعی و تلاش جوانای افغانستان انشاءالله در آینده بدست آمده نیست و جوانای افغانستان انشاءالله، ما امیدوار هستم که و برای آینده افغانستان بسیار خوشبین هستم که انشاءالله جوانای افغانستان آینده درخشان خواهد داشتن. با در نظر داشت ازی که گپایی را که پیشتر ذکر کردم که از این و افراد مخرب خود دور به دور داشته باشند و بتوانند که سرفراز در دنیا منعیس سایر ملل دنیا زندگی بسیار آبرومندانه داشته باشند. متاسفانه که فعلا جوانای افغانستان قبول بکنه که ما در صورتی که از افغانستان به یک کشور خارجی سفر بکنی با یک خارجی مواجه شوی، در صورتی که او بفهمه که تو افغان هستی، یک قسم از انسان نفرت میکنه که خدا بر ما شخصا بسیار خجالت آور است. پیش خود میشرمیم که چرا و چی گونه، چرا ما از دیگه انسانهای دنیا، از انسانهای متمدن دنیا چی کمی داریم که در صورتی که با ما برخورد میکنن و زمانی که میشنون از ما که ما افغان هستیم، از افغانستان هستیم، با این یک برخورد مواجه میشیم. این بدون شک مشکلات بوده که در گذشته کشورهای بیرونی در افغانستان مداخله داشتین و با افغانستان بدنام ساختین. نیکنام ساختن افغانستان با جز به دست جوانای توانمند افغانستان، به دست هیچ کس دیگه نیست، هیچ کس دیگه هم مردم افغانستان نمیخوره، بجوزی که با دستای توانمند خود بتانیم که این مشکلات از افغانستان دور بسازیم و بدون شک جوانا در این عرصه پیشگام خواهد بودن انشاءالله و آینده خوبی خواهد داشتیم.
تشکر بسازید علی جان.
ما در ادامه صحبت های دوستایم توصیه خود به دو قسمت تقسیم میکنم. یک قسمت به بزرگای عزیز پیشکسوتا و یک قسمت به جوانا. از بزرگای عزیز خواهش میکنم که با جوانا زمینه را فراهم بسازند، به اونا فرصت بدن، زمینه را برای فراهم بسازند که اونا بتونن در زمینه علم و دانش، فرهنگ خود تلاش کنن، برسانن و در این را از هیچ مورد از اینا دریغ نکنن. و از جوانای عزیزی خواهش دارم که دنباله را و بزرگای ما نباشن، چرا که ما اونا نتیجه درست ندادن، غیر از خرابی و ویرانی و دربدری و نسل که ما سوختیم و سوخته شدیم دیگه حاصل را ما ندیدیم و ما خواهش مازید که دنباله را و بزرگان نباشن. در قبال جنگ بیاین جای تفنگ با قلم، جای تعصب با فرهنگ، جای جنگ و جدل و قوم قمپرسی را با علم و دانش پر کنن تا خود هم تراز کشورهای دیگه، کشورهای همسایه لاقل. ما نمیگیم با اروپا، نمیگیم با امریکا، چرا میشه؟ کار نشد نیست، اما لاقل شروع کنیم. نه. از کشورهای پولی خود سعی کنیم، از یک نفر دیگه تلاش کنیم که خودم تلاش بسازیم، از اونا که سبقت بگیریم. نه. در همه زمین ها، علم، دانش، فرهنگ، ورزش، سپورت، هر چیز تا بکی. خب تنامی است توصیه ما به جوانای عزیز و بزرگسالای عزیز که این اثرت دل ما نباشه که وقتی که از یک کشور دیگه دیدن کنیم همون شعر شاعره که میگه این خانه قشنگ است اما خانه من نیست، این خاک چیز زیباست اما خاک وطن نیست.
بشه.
ای باید برعکس تبدیل شوه. وقتی که در کشور خارجی میایم و این کشور ما خانه ما قشنگ است. خاک ما زیباست.
بله بسیار زیاد تشکر. تاسو مهربانی که خپل فرصت ته
زبر ډیر یو لاند خپل پیغام خپل زونانو ته وړاندې کوم. یما زونانو ته دا پیغام ده چې پریک دی دغه ژبنی او ملیتی تعصبونه، یو آزاد او سرلوړی افغانستان د قلم په زور جوړ کړي، سره یو موټی شي او یو آزاد او خپلواک افغانستان جوړ کړي. السلام.
تشکر د تاسو ټولو نه مننه. بسیار زیات تشکر شما که تشریف آوردین و د میز مدور صحبت کردین. بسیار زیات تشکر. تاسو نه ډیره مننه.
تشکر شما.
از 7 تا 7 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.